أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در نمط هشتم اشارات بعد از اینکه اصل کمال رو تعریف کردیم، اصل لذت رو تعریف کردیم و اصل علم رو تعریف کردیم و گفتیم به حسب هر قوه ما کمال ویژه و لذت ویژه داریم و علم ویژه و ضد کمال ویژه داریم، بحث لذت عقلی شد که از آن انسان به محاوه انسان از وجهت که انسانه براش کمال ویژه‌ای مطرحه و لذت ویژه‌ای، کمال عقلی و لذت عقلی، و گفتیم بالاترین کمال اینها رو گفتیم. بر اساس این بحث و اینکه اساساً گاهی کمال برای ما پنهان میمونه به حسب اشتغالات، لذا لذت میمونه و الا هر وقت کمال رو تا آدم تشخیص داد از اون لذت میبره، این بحثشون کرد و گفتیم. پس از اون رسیدیم به مقام چهارم، احوال نفوس در معاد، که جناب بوعلی سینا طبقات انسانها رو در به حسب این کمال عقلی، به حسب این لذت عقلی، به لحاظ این لذت روحانی تقسیماتی کرده، من تأکید میکنم به این لحاظ، و بعد برای برخی ها که این لذت روحانی نیست توضیح داد که باید چی باشه. میخوام حالا برسیم لذت روحانی بود و علم روحانی اینا رو باید. جناب بوعلی سینا چهار طبقه مطرح کردن در این بحثی که به طور خیلی خلاصه، چون میدونید اشارات اساسا خیلی فشرده است، یعنی قرار حرفا رو خیلی خلاصه و اساره بگه، بنای این نیست که مفصل بگه. تو اشارات به طور خلاصه چهار دسته کرد. یکی اشقیا، اشقیای به شقاوت معنوی و روحانی، یعنی عذاب معنوی میبینن، توضیح دادیم در روزهای گذشته. دسته دوم عارفان، دسته سوم نفوس سلیمه، دسته چهارم ساده دلان، بول و به اصطلاح ابله عنوان داده میشه. گفتیم دیگه ابله بار معنایی مثلا منفی ازش نفهمید، همین به اصطلاح قدرت درک عقلی بالا ندارند رو میگن بله. حالا این چهار دسته رو مطرح کردن که دسته اول خوندیم که برایش چگونه عذاب هست، و اون هم معمولا جاهدین، منکرین و معرضینی هستن که حق برایشون آشکار شد و باش می جنگن. یعنی حق و کمال معنوی را دریافتن فعل جمله، ولی باش یا جنگیدن یا اهمال کردن یا اعراض کردن. توضیح دادیم و بعد گفتیم اینها چون دریافتن پس فهم کمال برایشون روی داد و ازش اعراض کردن، روی داد و جهود داشتن، روی داد و تنبلی کردن، و این باعث میشه که عذاب ببینن به دلیل اینکه این فهم رو داره. ولی انسان‌های ساده عقل چی؟ اون بله چی؟ اونها نه، چون این عذابی ندارن به دلیل اینکه اصلا این کمال درک نکردن. گفته شد. حالا میرسیم به فصل چهارده هم که از امروز باید بخونیم. در فصل چهارده هم ایشون به عرفا میپردازه، در واقع بیان عرفایی که ایشون میکنه، اگه من بخوام توضیح بدم، از سنخ مقربینه، یک دسته شدن منکرین حق و جنگیدن اون اشقیا، یک دسته هم خوبه کمال عقلی را میابند، درک میکنند خوب، و با این کمال عقلی سر میکنند، با خدا هستند، خدا را میبینه. بعد بهش میگیم که کجاست که از خدا خالی باشه، میبینم همه جا هست، ولی هیچ تقدری از این تقدرهای مادی و مثالی نداره. اینا رو توضیح میده، یعنی به مرحله عقلی رسیده، میگه من حقایقی رو میبینم، من مثلا جبرئیل رو دیدم مثلا. خب اینا معمولا کسانی هستند که دیگه به کمال رسیدن، اون کمال عقلی رسیدن. این افراد حالا میخواد مطرح کنه. البته بوعلی اونقدر گسترده گرفته این بحث عرفا رو که شامل همه آنهایی میشه که یک نحوه چشیدند، که اینه که علاشون میخواد دسته دوم، یعنی یک نحوه چشیده کمال عقلی را و مشتاقش هم هست و در این مسیر حرکت هم میکنه، نه جهود داشته باشه، نه اینکه به اصطلاح انکار کنه، مهمل باشه، نمیدونم معرض باشه، اونا که گفتیم اونها نه، از این دسته. این رو میخواد بگه اینا چه جوریه وضعیتشون. عنوان داده عرفا، تعبیر عرفا اعتماد به نظام خیلی خوبه. اصلا بوعلی الان اینجا لفظ عرفا رو میاره دیگه زبون داده، بعدها نمت نهم اصلا وضع عرفا رو توضیح میده که انشاءالله میخونه. واقعا همین تعبیری که بین ما هست، عرفای صاحب دل که به حقیقت میرسن، به حقایقی رسیدن، حقایقی از ماورا براشون منکشف شد، حقایق ماورایی عقلی و فوق عقلی رو دیدن، اینجوری توضیح میدیم. خب اینا که اینا رو دیدن، کمال عقلی رو پس دریافتن، دریافت فی الجمله دارن. من عنوان میدم فی الجمله تا بعدها ببینیم بوعلی چی میگه، میخونیم انشاءالله. این میشه دسته دوم. پس دسته دوم میشن عرفا. اگر من بخوام تعبیر متن دینی رو بکنم میگم مقربین، اونایی که اهل تقرب به حقن، قرب حق پیدا کردن، معرفت به حق پیدا کردن، اینا. خب اینا دیگه یک دسته ویژن. اینها سراسر لذت. حالا میخواد بگه این رو بعد از مرگ اینها چه میشه. الان بعد از مرگ اینها رو میخواد بگه ابتدا. جناب ولی یک تعبیری داره میگه عارف هست، عرفا باید گفت، ولی در این حال باید متنزه هم باشند، پرهیزگار هم باید باشند. یعنی فقط از نظر معرفتی وصل به عالم بالا شدند و به حقایق عقلی و فوق عقلی دست یافتن فقط نه، بلکه کنارش با چی هم باشن؟ از نظر عملی هم متنزه باشن. یعنی چی؟ یعنی هم باید به لحاظ معرفتی به معارف رسیده باشه، هم به لحاظ عملی این آلودگی دنیا رو نداشته باشه، این آلودگی گناه رو نداشته باشه. این هم که ایشون میگه انصافا حقه و اصلش هم مشخصه، دو سر سفره شریعت نشسته، اینها رو متوجه است. توضیح عقلی هم داره میگم الان، ولی سر سفره شریعت نشسته. ما تو بحثامون داریم اگر کسی حتی صاحب معرفت باشه ولی گناه بکنه، بالاخره بعدش باید عذاب هم ببینه، اینجوری نیست که بدون عذاب باشه. بعضی از البته چون معرفت داره و چون ایمان داره بالاخره رستگار باورجاست، دقت نکنه، بالاخره رستگار هستن. کسی صاحب معرفت شد، این ایمان رو تا لحظه مرگ نگه داشت، در روز گذشتم توضیح بده، تا لحظه مرگ نگه داره، این ایمان، ایمان نابه، برترین ایمان داره، ولی کنارش هم خبط و خطا کرده باشه باید عذابش هم فی الجمله ببینه. اینو دقت کن. لذا ابو علی میگه چه کسانی هستن که حالا اون بر رفتن همش سراسر میشه لذت، اون لذت اولیار دارن، موقعی که کنار این معرفت و این عرفان و کنار این بخش نظریش و بخش معرفتیش نظر عملی هم منزه باشه، خبط و خطا نکنه، عمل خلاف نکنه، گناه نکنه. که اگر این باشه چون این کسانی، خب چرا حالا ابو علی شما این قید مطمئن از ذهر رو برده؟ توضیح میده خواجه تو بحثای ابو علی هم هست، میگه این تنزه باعث میشه علاقه جسمانیش گرفته میشه و الا گناه بکنه علاقه جسمانی هست و یک نوع عذاب خواهد داشت. این علاقه هم باید برداره. خب پس هم علاقه جسمانیش برداشته شد و هم در این دنیا هست و هم صاحب معرفت شد. چون این کسانی وقتی بدن ازشون گرفته بشه خوب کر و فر پیدا میکنن، یعنی تو این دنیا هستن صاحب معرفت هستن. این رو بو علی الان ابتدا اینجا نمیگه، در فصل بعدی میگه این تو این دنیا هم دارن صاحب معرفت هستا، ولی اون که خیلی خالص و ناب بشه بعد از مرگ. من اینه که ایشون گفته فعلا نه اینقدر نگه میدونم، ولی بعدها باید یه تفسیری بخوره. خود بو علی هم میدونه این رو، نسبت به انسانهای کامل دیگه این نیست، انسانهای کامل نهایی مثل امیرالمومنین که لو کش فلقتا مزدت تو یقینه، اون حسابش جدا، ولی عموم عرفا الان میخواد همین رو دست، عموم عرفا، عموم مقربان که در نظر بگیریم در کنار این تنزهی که دارند، وقتی از بدن در میان، به تعبیر ابو علی از چرک همراهی بدن در میان، هم نفس ارتباط با بدن یک نوع تعلق دیگه، در این اینکه از همین بدن خوب کار کشیده، از همین بدن استفاده کرده، خوب اهل خدا شد، اهل دین شد، اهل نماز شد، اهل روزه، خیلی از این کارها رو انجام داده با این بدن. و به تعبیر امیرالمومنین دنیا متجر اولیای الهی است، محل تجارته، ولی در این حال این تعلق به دنیا یک نحوه اون شهود نابناب رو از اینا میگیره اکثری، یعنی یه نحوه زمین گیرش. درست مثل این که بعضی از اولیاء الهی میگن ما غذا زیاد که میخوریم، زیاد که نه میخوریم، یه مقدار میبینید که آدم افول میکنه، آدم احساس افول رو داره، بس در افراد. خب میخوام اینو بگم، این تعلق هست. خب این تعلق وقتی بریده میشه با مرگ، فرض ما الان این که بعد از مرگ، وقتی این آلودگی مقارنت با بدن و همراهی بدن ازش گرفته میشه، چی میشه؟ دیگه دستش آزاد میشه، شواغل هم دیگه وجود نداره. گفتیم بعد از مرگ شواغلی وجود نداره، چون این کسی به اون لذت اولیا دست پیدا میکنه، به اون کمالات روحی، به اون کمالات عقلی که عرض کردیم، اون کمالاتی که مخصوص انسانه دست پیدا میکنه و سراسر لذت میبره. میخواد بگه عرفا اونا شدن عذاب میبینن، عذاب دائمی، این عده لذت دائمی دارن. البته صحبت کدوم لذت؟ لذت معنوی عقلی، صحبت لذت سوری الان نیست، الان این بحثی کهشون داره، میگه لذت عقلی میبره چون از این به اصطلاح قیود در آمده. به تعبیری به اون کمال اعلا که کمال عقلی است میرسن، به اون لذت اولیا که لذت بر حسب کمال عقلی است هم دست پیدا میکنن، دیگه سراسر میشه بهشت. اما این چه نوع بهشتیه؟ این چنو جنتیه؟ جنت ذات و صفات. صحبت بهشت سوری الان نیست تو این بحث، بهشت معنویه، بهشت به اصطلاح صفات یا ذات، یعنی حق رو میبینن، جلوات حق رو میبینن و کیفهای فراوان و لذتهای فراوان از اون میبرن، لذت عقلی، نه از این لذتهای مادی. به تعبیر بوحالی اصلا قابل قیاس نیست این لذتهای مادی و اون لذتهای معنوی. پس در برابر اشقیا که عذاب معنوی میبینند، مقابل اینا کیان؟ عرفا هستن که لذت معنوی دارن، لذت روحانی دارن. در مورد لذت روحانی قبلا صحبت کردیم، باز صحبت میکنم. هست وقتی آلودگی همراهی بدن، اون بدنی رو بردارید بنسید همراهی بدن، وقتی آلودگی همراهی بدن از عرفای پرهیزگار برداشته شود و از بازدارندگان و موانع جدا شوند، بازدارندگان یعنی همون شواغل، از بازدارندگان و موانع جدا شوند، به عالم قدس و سعادت رهایی خواهند یافت. اون خواهند رفت رو بنویسید رهایی خواهند یافت. بله. به سمت نوشتم، ببخشید، به سمت عالم قدس و سعادت رهایی خواندیم، این سمت اضافه کنیم. پس اینجوری شد، وقتی آلودگی همراهی بدن از عرفای پرهیزگار برداشته شود و از بازدارندگان و موانع جدا شوند، به سمت عالم قدس و سعادت رهایی خواهند یافت. این تعبیری که الان بوالی و کار برد، یکی یک والا معنا کنیم. وقتی آلودگی همراهی بدن، همراهی بدن یعنی چی؟ یعنی هنگامی که تو این دنیاست همراه بدن، هنگام مرگ چی میشه؟ این همراه بدن گرفته میشه. این همراه بدن جناب ابو علی میگه آلودگی، درن، چرک، یعنی یک نوع نقص توش هست. راسته، در عینی که راه کمال ماست، از یک طرف هم ما رو زمینگیر هم میکنه. لذا در مورد بسیاری از اولیای الهی میگن اینا که تو این دنیا بودن خیلی هم مقامات داشتن، آنجا میرن زنده تر میشن، سرحال تر میشن، قوی تر میشن، نفس قطع تعلق. بسیاری از این اولیای الهی رو که برخی از شاگردانشون دیدن میگن که اونجا رفت دستش بیشتر باز شد، اینجوری میگن، با اینکه خب همینجا بود دستش خیلی باز بود، اونجا بیشتر. چرا؟ همین آلودگی بدن، یک این آلودگی بود. این بدن خودش همراهی با بدن یک نوع آلودگیه، همین که تو بدن قرار داره و لذا از بدن که در اومدن، یعنی از تعلق مادی که در میان، کامل تر میشن، قوی تر میشن. و همیشه هم همینجور دیگه، یعنی تا بدن هست در عین اینکه راه خوبی است، در عین حال مانع هست. و بیاناتی که آیین عرفا دارن که اشتیاق به مرگ نشون میدن و میگن چه خوشه که یه وقتی برسه ما این شکلی بشه، به خاطر این حالات میبینن که اینا تعلقات. ولی بهشون بگید یعنی این بدن داره خدمت میکنه، این رحم منه، باید حفظش کنم. درد میکنید؟ این حرف رو خیلی ها، این رحم منه باید حفظش کنم، این مرکب من. این رو مثلا تو بحثای فناری نگاه کنید، توی همین اوائل مثقال اونس به نقل از غونوی اون رو توضیح میده، اینا رحمند، یعنی همین راه ورود ماست، اینا نباید از بین برد، اینا مرکب، این نباید از بین. ولی در این حال میدونه این مرکب یه وقتی باید ازش جدا بشه تا خوب بتونه سیر کنه، نفس این تعلق باید گرفته بشه. لذا تعبیر میکنه با علی بعد از مرگ برای اولیای الهی چجوریه. اولیای الهی و عرفا وقتی آلودگی همراهی بدن از عرفای پرهیزگار، عرفا که گفته یعنی صاحب معرفتند، صاحب یافت کمالات عقلی هند، یعنی کمال عقلی رو میابد میفهمد در خود داره، و در این حال پرهیزگار. پرهیزگار برای چی بود؟ برای اینکه از نظر عملی هم هیچ خلافی نکنند. میگن خود این آقایون عرفا توضیح میگن عرفایی که گناه میکنن بالاخره باید یه جهنمی هم ببینند، ولی از جهنم در میان به خاطر اینکه مقام معرفت و ایمانش رو حفظ کرده. تو گفتیم دیگه کلا هر کس حتی عرفا چی، هر کی ایمانش رو فی الجمله حفظ کنه تا لحظه مرگ بالاخره موجب رهاییش میشه. امیر المومنین اون تعبیری که داره که اگه من تو جهنم ببری من چگونه با اینا جمع بشم، این در مورد بعضی از عرفا هم اینجوریه، یعنی میرن اونجا میگه خدایا ما که موحد بودیم چطور ما رو با اینا جمع کردی؟ حدیثی هست که من خدایا حالا خبط و خطا هم داشت و اینها، حالا در این حال صاحب معرفت بود، اینو بردن تو جهنم، گفت خدایا حالا تو جهنم بود، خدایا ما حالا بد کردیم، ولی اینجور که من باید با این جهنمیان باشه، اینا که اصلا تو رو قبول نداشتن، خدا این از جهنم در میاره، میاره بهشت، پیشانیش نوشته که این جهنمی، پیشانی که نوشته یعنی علامتی داره مشخص، میگه حالا اومده بهشت دید، همه هی اشاره میکنه، خب اون فضا رو روشن کن تو حدیث، همه اشاره میکنه این از جهنم اومده، گفت خدای ما رو از جهنم در، و این که جهنمی بزرگتری شد، همه میگن این جهنمی، اینم تمام شد. حالا اون مسئله آخری که توی روایت هست که نشون میده صاحب معرفته، خدا این رو علامت رو از پیشانیش برمی‌داره، خب حسب قاعده دیگه تمام شد دیگه، یعنی مشکلی نداره، تازه این گل میکنه، میگه که بعدن تازه میگه خدایا حالا دیگران نمیدونن ولی تو که میدونی من خطا کردم، میدونی چه کار کنم، یا حسرت علما فرت تو بجنبله، تازه اینجا گل کرد. خدا کاری میکنه که حتی از یادش میره که چون این گناهی کرده که پیش خدا شرمنده باشه. اینا مراحل، یعنی حتی در عرفا هم راه داره، عرفا هم باید پاک باشن، این ادعاها بعضی ها میکنند و گناه هم میگن، اینا نمیشه، اینا نیست، واقعیت نیست، بی خود دارن میگن، اصلا مشخصه این خودش تعلق آورده، خیال میکنه، بلکه توی شهودش دست میبره همین گناهانی که میکنه، بلکه اصلا بیچارهش میکنه، این حرفا نیست. عارف هم باید پاک باشه، گناه هر جا باشه آلودگی میاره، عرفا این رو میدونن، همین جا اگر یه خطی صورت گرفت چقدر باید التجا کنن، چی جور باید اینا بردارن، بلکه بعدا میگه اینا چیه، ما خیلی از اون چیزایی که تو خاطر قلبی میاد حتی اون برای ما خط و خطا است، همون جا هم عذاب میکشه عرف، میگه چرا باید باشه، اینا رو بردن، اطمان یعنی نفی تعلق، اینا نفی تعلق باعث میشه شهود درستی پیدا میکنه، از سنخ ملکوت باید شد ملکوت رو دریافت، از سنخ اون عالم باید شد باید داره، و الا اینجوری که نمیدن که، تا بخواد از سنخ اونا باشه اینه باید پاک بشه، تا پاک نشه که نمیبرن بالا، که پاک باید بشه. پاک یک نوع پاکی همین مسئله به اصطلاح عمله. حالا بلکه به من بگید، من میگم عرفا اگر متنزهن، نه تنزهش در سطح اولیست که برای عمومه، حتی تنزه خواطری باید پیدا کنه، یعنی از نظر خواطر درونی هم باید تنزه بیا، و الا نمیشه تنزه، یعنی میخوام این بگم این تنزهی که اینجا گفته میشه اینا نباید خبط و خطا کنن، حتی خبط و خطاشون میرسه به مراحل ظریف باطنی، حتی اونا نباید، حتی شرک میاد براشون، شرک خفی براشون مانع راهه، دقت میکنه، یعنی اینجور باید بردارن، خودشون میفهمن. لذا به تعبیر خواجه تعبیر میکنه اینجا وقتی گفته پرهیزگار، ایشون میگه چون به لحاظ قوه عملی باید دست به کار بشه، خبط و خطا نکنه، که کمال قوه عقلیه چی عملیه چیه؟ تجرد از علاقه جسمانیش. تا این کار رو میکنه مجرد از علاقه جسمانی میشه، ولی گناه بکنه علاقه جسمانیش میاد، علاقه جسمانی بیاد با اون سند نمیتونه بره، که نمیتونه کمالات رو بیابه. که وقتی آلودگی همراهی بدن از عرفای پرهیزگار برداشته شود، خب این پس توضیح این وقتی برداشته یعنی چی؟ یعنی مرگ روی بده، مرگ باعث میشه که این بدن آلودگی بدن از است. خب و از بازدارندگان و موانع جدا شد، ما گفتیم اصلا با مرگ شواغل حذف میشه، ما اینجا هستیم، این و آن و من و ما و قضا و نمیدونم چی و انواع این تعلقاتی که داریم شواغل همه هست، ولی اونجا که رفتیم نخه دیگه این حرفا نیست. و از بازدارندگان و موانع جدا شوند به سمت عالم قدس و سعادت رهایی خواهند یا، یعنی تازه این بشه به سمت عالم قدس. عالم قدسی که ایشون میگه یعنی ملکوت و فوق ملکوت، عالم قدس. و بعد تعریف کن عالم سعادت، چرا؟ چون سعادت حقیقی عقلی کجاست؟ تو عالم عقل و فوق عقل. من لحظه فوق عقل رو میام برای خدا و اینا، و الا تعبیری که بوعلی میگه یعنی عالم عقل که همه رو میگیره، درد میکنه عالم عقل، عالم قدس، به عالم قدس میگه این باعث میشه بعد از مرگ به سرعت میاد تو عالم قدس، یعنی فقط برزخ نیست. اینو یادتون باشه، من بعدا الان که فرصت نیست تمام بشه من عرض بکنم، حتی به این معنا شاید نباشه که مثلا اینها برزخی ندارن، ولی همین لحظه که در برزخن در قدس هم قرار گرفته، یعنی در عالم عقلم قرار گرفته. ان شاء الله توضیح میدم، بذارید اینو بخونم. به سمت عالم قدس و سعادت رهایی خواهند یافت، یعنی به سمت اون عنوان رهایی داده، خلاص. خیلی تعبیر خوبی، حالا ایشون گفت خواهند رفت خوبه، ولی متن بوعلی اینجوریه: خلصوا الى عالم القدس و سعادت، رهایی پیدا میکنن، خلاص میشن، رهایی پیدا میکنن. این رهایی که گفته میشه یعنی تازه دستشون باز میشه که وصل به عالم قدسن، جزء عالم قدس قرار میگیره، جزء عالم عقل قرار میگیره. و اونجا عالم عقل که میگن اینجوریه: تضاعف اشراقات، درست مثل ما الان اینجا همدیگر رو میبینیم به لحاظ مادی این چه شکلیه، اونجا این حقایق همدیگر رو دم به دم نور، این بر نور، تضاعف اشراقات، همینجور لذت میبرن دو بالا میره. اینو میگن به اصطلاح عالم قدس و سعادت. عالم قدس و سعادت است که دم به دم تضاعف اشراقات داره اونجا، همش توی لذت معنوی اند و فوق عقلی اند، که اگه یکی از اونها رو به ما بدن ما اینجا 6 ماه سرمستیم، اینجا چند سال سرمستیم، اونجا همجور دم بدم پشت سر هم. گفت که همش میشه وجد و سرور و سعادت و بهجت و جنت با معنای جنت معنوی. همین توضیح کرد که موانع جدا شوند به سمت عالم قدس و سعادت رهایی خواهند یافت. تازه اونجا دست باز میشین خیلی، که اگر من بخوام این تعبیر رو خوب درستش کنم میگم آقا به عالم سعادت، به عالم عقل و فوق عقل متصل میشه، خود جزء عالم عقل میشه، خود جزء او میشه. اینجوری که عرض میکنم که صدرا خیلی قشنگ اینا رو توضیح داده، خود جزء اونجا میشه، متحد و متصل و فانیه در اونجا میشه، خود جزء اونجاست. یعنی مثل اینکه باید بگی آقا تا به حال این عالم عقل بود، ایشون مثلا تو عالم اینجا بود، یک کمی هم بحث میشد، نه بعدا مثلا دیگه خود جزء اونجا هست. اینجوری اصلا باید توضیح داد در جا خودش. حالا به سمت عالم قدس و سعادت رهایی خواهند یافت، میرن اونجا. هم لفظ عالم قدسی که به کار برده، هم لفظ سعادتی که به کار برده خیلی خوبه، خیلی خوبه این تعبیر. قدس یعنی منزه و مبرای از هر نوع نقص، دقیقا اون عالم. سعادت چرا؟ چون گفتیم سعادت حقیقی کجاست؟ تو عالم عقل. حتی سعادت مثالی سعادت عقلی نیست. و این بارو بردارید، به زیور کمال برتر اون چیه بعدش؟ خواهند زیست. اونو بردارید بنویسید آراسته میشوند، به کمال، به زیور کمال برتر آراسته میشوند. خب شما میگید میره عالم قدس رهایی پیدا میکنه، عالم قدس رفته پس اون کمال برتر رو یافته یا نه؟ میگه کمال برتر رو ما قبلا توضیح دادیم، کمال برتر کجا بود؟ کمال عقلی بود. نبود ما بحث کردیم کمال عقلی داریم، کمال وهمی داریم، کمال قوه اشتهایی داریم، کمال قوه غضبیه داریم، اینا گفتیم درسته. کمال عقلی اون کمال برتر بود، اقوای از همه برتر از همه، توضیح دادیم در فصل فصل نهم صفحه 424، فصل نهم اونجا که صحبت به اصطلاح کمال عقلی شد و گفتیم که نسبت عالم عقل، نسبت این لذت با اون لذت، نسبت حق است با شیرینی، اون مثالی که زدیم، اون توضیحی که داد اونجا صفحه 424 از این کتاب. خب حالا ایشون میگه که طبیعی چی میکنه؟ به زیور کمال برتر آراسته خواهم شد. یعنی چی؟ یعنی رفته جز به عالم عقل، کمالات رو پی در پی میبینه و به این زیور کمال برتر آراسته میشه. تو بیان بالی اومده انتقاش، من انتقاش باعث شد که تعبیر کردم آراسته میشوند. این تعبیر رو برای اینو بود. خب یعنی چی؟ یعنی این کمالات معنوی در خود پیاده میکنه. بسیار خوب. خب کمال برتر رو یافت، ما گفتیم هر وقت کمال ویژه عقل رو بیابیم، لذت ویژه عقلی هم داریم. کمال عقلی شد کمال برتر، لذت برتر هم کدوم لذته؟ لذت عقلی است. لذا و لذت بزرگ که تو آن را شناختی به دست خواهند آورد. لذت بزرگ چیه؟ اون بر اساس کمال برتر، لذت عقلی که تو آن را شناختی چیه؟ میگه من این بحثایی که قبلا کردیم، همین فصلی که الان تازه اشاره کردیم، فصل چندم بود، فصل نهم، همین رو گفتیم که تو آن را شناختی، تو فصل نهم اینو توضیح به دست خواهند آورد. لذت برتر یعنی اینها، لذت معنوی و لذت برتر چیه؟ لذت معنوی و لذت عقلی. الان صحبت لذت مادی نیست، درست شد؟ خب الحمدلله الان این بیانی که ایشون کرد ما را خیلی دستمون رو باز میکنه. اگر بخوام خوب توضیح بدیم، بو علی داره به سنخ مقربان اشاره میکنه، مقربان درگاه خدا. اینها بعد از مرگ شکفته تر میشن. اصل حرف اینه، مقربان درگاه خدا بعد از مرگ شکفتن. الا ما یه استثناء داریم، گفتیم چی؟ جز این که باید توجه داشت برخی از اولیاء الهی که به نهایت کمال میرسن، اصلا ماده هیچ مانع نیست، بدن هیچ مانع نیست. اون کیه؟ مثل انسانهای کامل، مثل امیرالمومنین، لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، یعنی من هر چی میخواستم برسم رسیدم. اصلا دیگه بعدن اینجوری که بخواد میگم من رفتم اون عالم، تازه یه چیزی جدید برام منکشف شد، معنا نداره. دقت میکنید؟ این بیانی که داریم میکنیم نوع مقربین اینجوریه، نوع عرفایی که معمولا میشناسیم اینجوریه، از رعیت که خیلی ها اینجوریه، اینا که هست. ولی کسی خیلی قوی بشه نه دیگه، اینا تغییری حاصل نمیکنه، اصلا الان وصل به اونجا هست. خب این یک نکته. پس میتونیم بگیم صحبت مقربین و عارفینه، و اونها بعد از مرگ شکفته تر میشن، قوی تر میشن در شهود. اینو گفتیم، از این دست به دست اومد. و در این حال گفتیم مقربین باید اهل عمل هم باشن، خبط و خطا هم نکنن. یعنی به تعبیر خواجه تعبیر میکنه، هم باید در قوه نظریه کامل باشه و هم در قوه عملیه کامل باشه، یعنی دست به کار بشه. خوب به من بگید، میگم اصلا قوه عملیشون از این فرضهای عادی، از این فضاهای عادی که گناه نمی کنند هم باید بالاتر بره، حتی شرک خفی، حتی بسیاری از خطورات نباید براشون باشه. دقت میکنی؟ این سبک، این اولیاء الهی. خب این هم گفته شد. نکته بعدی که باز اینجا از اون باید استفاده کنیم، خب این کمالات برتر رو الان با هم خوب توضیح بدیم. عمدتاً چیه؟ عمدتاً در واقع عمدتاً میشه جنت صفات و جنت ذات، همونی که آمده چی؟ تدخلی فی عبادی و تدخلی جنتی، جنت من خدا، غیر از جنت اعمال. جنت اعمال این جنت سوری است. جنت سوری چیه؟ همین به اصطلاح جنات تجری من تحت الانهار، هر میوهی خواسته براش آماده است، باغ و راغی هست، اینا اینجور چه. جنت سوری الان نیست، صحبت جنت سوری نیست، جنت معنوی بود این بحثی ما داشتیم میکردیم، جنت عقلی بود، درسته؟ کمال برتر، لذت اولیا اینا بود. اون جنت معنوی است، عمدتاً چیه؟ جنت ذات و صفات. که ما جنت ذات و صفات، من یادمه یه مقدار ما توی لغت موران توضیح دادیم، یه مقدار توی همون رسالت البلایه که گوش دادید توش اومده. اینا گفتیم، اونجاها گفتیم، الان دیگه فرصت نیست، الان وقتش نیست. انشاءالله بعده شما تو نمت 89 اشاران نمت بعدی اونجا نمت 9 اینا توضیح میده خودشو، دیگه میرسه اون میخونیم. یک نکته دیگری هم که باز باید اینجا اشاره کنم به عنوان پایان عرایض، خب جناب بوعلی شما الان لذت معنوی و لذت عقلی رو گفتید، جنت معنوی رو، آیا جنت سوری هم برای اولیاء الهی مطرحه، برای مقربین مطرحه یا نه؟ جناب بوعلی اینجا ساکته الان، ولی واقعیتش اینه، اینجا فقط میخواد چون بحثش چی بود؟ در مورد اون لذت معنوی و اون لذت اولیا و اون بحثا بود که بیمارکشون دیگه، اون بحث عقلی لذت عقلی بود ما اینجا، این توضیحات در مورد اون. اما واقعیتش اینه اولیا الهی افزون بر جنت معنوی جنت سوری هم دارند، جنت سوری هم دارند. و سوری واقعه رو شما نگاه کنید، بسیاری از اون مباحث جنت سوری هم آمده، نگاه کنید در مورد مقربی آمده، جنت سوری هم دارن. صدر هم غالبا همین جنت معنوی رو توضیح میده، گهگاه این جنت سوری رو برای این اولیاء الهی و برای این مقربان توضیح میده. اما جنت سوری باید دقت کنید، برای اولیاء الهی همون گونه که تو این دنیا بودن، اینجا تمکن مالی و امکانات مالی و مادی و اینها که داشتن، چه تلقی باش داشتن نسبت به خدا، از خدا بود اینها فر بودند، تو جنت سوری هم که میره اصل همون جنت معنوی است در ذهن میشه، یعنی اون برترین جنت ها اونهاست، این جنت پایین اعتنای زیاده ولی دارد. و بلکه اگر به سوره واقع نگاه کنید، اون جنت سوری که دارن برتر از جنت سوری است که حتی اصحاب یمین دارن، جنت سوری ها. یعنی مثلا به اینم میوه میدن، به اونم میوه میدن، اما اون میوه کجا؟ این میوه بود واضح استم چیکار میکنم، به اینم باغ میدن، اونم باغ میدن، اما اون باغ کجا؟ این باغ کجا؟ از بس دلیل هم واضحه، از بس جان شفافه، از بس عملش پاکه، عملش هم پاکه، عمل پاک میشه جنت سوری، جنت سوری شد براش، و خیلی هم جنت قوی تری از جنت اصحاب یمین. ولی در این حال اینها اعتنای به این ندارن، اصلش به چیه اعتنا دارم؟ به خدا، چون همچنان که همینجا بودن اصل اعتنا به خدا بود. خب گفتیم عمدش این جنت معنوی، جنت ذات و صفاته، ولی کنارش چیزای دیگه هم هستا. همین حضرت ابراهیم در اینجا بود، براش آیا ملکوت عالم مشخص نشد؟ کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، ملکوت سماوات و الارض فقط صحبت خدا نیست که، صحبت تمام اشیاء است، ملکوت سماوات و ارض را هم دید، یعنی اینا هم هست. این همون چیزیست که بوعلی میگه کل عالم عقل هست و فوقش خدا، فوق همه خدا، ولی کل حقایق عقلی هم هست، ملکوت همه اشیاء هم هست که اونجا برای افراد آشکار میشه، برای اولیاء الهی، برای مقربان آشکار میشه. این هست. و یک نکته دیگر هم حالا میگم، الان دیگه احتیاج نیست چون خواستم فقط این بحث تکمیل بشه، میخوام یه ذهنیت دیگه پیدا بکنم. یه چیز دیگه هم هست، همین اولیاء الهی، مقربان درگاه، حتی حجج الهی از این نشأه به در میرن، برزخ دارن یا تو قیامتن؟ یعنی اصلا تو برزخ قرار میگیرن یا نه؟ از یک طرف که خب باید قبول کنیم مسئله برزخ واسطه است، دقت میکنیم، اگر بخوایم دقیق بگیم باید بگیم حجج الهی هم میرن برزخ، سلطان حضورشون میشه برزخ، همچنان که تو دنیا بودن سلطان حضورشون کجا بود؟ دنیا بود، تو دنیا بودن امیرالمومنین توی نشأه بود سلطان حضور، سلطان حضور منظور این نیست یعنی اونجا نیستن، به همه جا سر میزنه، همون حجت خدا چه تدبیری میکنه، میگه من اینجا نشستم از 18 هزار عالم سر در آوردم، من میانم به شما هستم، عوالم متعدد سر میزنه خبر ده. ولی در کنارش سلطان حضورش کجاست؟ معمولا الان در چه نشأه‌ای قرار میگیم؟ در نشأه مادی قرار داره با این بدن مادی، در این حال که همیشه با خداست، وصل به اون عالم، دقت میکنه، ریشه در اون عالم داره، ولی در این حال سلطان حضورش اینجاست. حالا امیرالمومنین الان بعد از ارتحال کجاست؟ از یک طرف سر از قیامت داره، رسول الله همینجا بود فرمود چی؟ انا و قیامت که هاتنگ، من و قیامت مثل این دو انگشتی کنارم نیست؟ همین الان هم با قیامت، ولی الان سلطان حضور رسول الله کجاست؟ تو این دنیاست، داره این حرف رو میزن، درست؟ امیرالمؤمنین رسول الله و اهل بیت میرن به برزخ، سلطان حضورشون کجاست؟ سلطان حضورشون میشه برزخ، در این حال که سر از قیامت دارن، اصلا تو قیامتن، به تعبیری از یک طرف در قیامتن، از یک طرف به اصلا سیطره بر دنیا دارن، ولی سلطان حضورشون برزخه. اینها رو نمیخوام حذف کنیم. الان بو علی به اینا کار نداشت، عمدتاً الان بحث اینها نبود، عمدتاً بحث لذت معنوی بود، صحبت اون لذت علیا بودشون، گفت که آقا به وزان اشتیا که عذاب معنوی و علم روحانی دارند، اینها چی دارند؟ لذت روحانی دارند. چرا؟ بعد از مرگ همه موانع گرفته میشه، اینها هم که این کمالات رو درک کردن، آنجا با این کمالات وصلند و پی در پیش رو گفته تر میشن. این بیان بو علی در مورد عرفا، لفظ عرفا رو توضیح دادم، عرض کردم بعضی از عرفا از این مقامات هم گذاشتن، مثل امیرالمؤمنین، به این معنا که دیگه شکفته تر شدن معنا نداره برای اینها، به این سبکی که اینجا گفته میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.